ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست. در شامگاه یک شنبه 22 بهمن 1402 خورشیدی تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سفیده بهکام همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. گروه‌هایی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان با فرارسیدن سالگرد انقلاب 57 گرد هم آمدند و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند. معترضان در این تجمع‌ها در کشورهای از جمله سوئد، استرالیا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و دانمارک با نشان دادن تصاویر شماری از جانباختگان در دوران جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی داخل ایران حمایت کردند. همزمان در شهرهایی از ایران نیز راهپیمایی‌های از سوی طرفداران جمهوری اسلامی برگزار شد. تصاویر منتشر شده از راهپیمایی‌ها در ایران نشان می‌دهد که زنان حامی حکومت با پوشش مغایر با استاندارد تعریف شده جمهوری اسلامی برای حجاب و عفاف نیز در میان جمعیت تظاهرکنندگان حضور داشتند. گروه افراطی حماس روز یک شنبه به اسرائیل هشدار داد که حمله زمینی به شهر رفح در جنوب غزه که مملو از آوارگان فلسطینی است، آزادی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. هشدار گروه افراطی حماس ساعتی پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه تلویزیونی گفت تنها راهی که به آزادی اسرای اسرائیلی در غزه منتهی می‌شود شکست حماس است و به همین دلیل عملیات نظامی در نوار غزه باید ادامه یابد. ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی نگرانی عمیق خود را نسبت به وعده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای ورود ارتش این کشور به شهر رفح ابراز کرده اند. رفح شهر مرزی پرجمعیت غزه در مرز با مصر است و مقام‌های مصری روز یکشنبه گفتند که جنگ در آنجا می‌تواند موجب بسته شدن مسیر اصلی کمک رسانی به نوار غزه شود. پلیس پاکستان برای متفرق کردن طرفداران عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که معتقد است در انتخابات تقلب شده گاز اشک‌آور شلیک کرد. با وجود پیشتازی نمایندگان حزب عمران خان، رهبر این حزب روز یک شنبه از حامیان خود خواست در اعتراض به تقلب در انتخابات تجمعات صلح‌آمیز برگزار کنند. همزمان پلیس پاکستان هشدار داد که با تجمعات غیرقانونی به شدت برخورد می‌کند. پلیس اسلام‌آباد در بیانیه‌ای اعلام کرد که درخواست برای تجمع جرم است، در حالی که در ده‌ها شهر پاکستان تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار شد اما درگیری‌هایی در شهرهای مختلف از جمله لاهور گزارش شد. بر اساس آخرین انتخابات پاکستان و نتایج آن، نامزدهای مستقل که از پشتیبانی عمران خان نخست وزیر سابق زندانی برخوردارند با 93 کرسی از 264 کرسی در صدر قرار دارند. همزمان با 45مین سالگرد انقلاب 57 معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حکومت استقرار یافته پس از این انقلاب را رژیمی خواند که به گفته او به جای استقبال از صلح و رفاه فقط خشونت و فساد در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. آبرام پیلی در یک پیام ویدیویی که روز یک شنبه 22 بهمن منتشر شد گفت 45 سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی شد که بر ترس، خشونت و ستمگری استوار است. آقای پیلی با اشاره به نقض آشکار و هر روزه حقوق مخالفان و منتقدان، روزنامه نگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها خطاب به مردم ایران گفت ایالات متحده به حمایت از شما و به همکاری با شرکای خود برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم ارائه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین از شجاعت و استقامت مردم ایران در برابر نظامی که آنها را سانسور، دستگیر، شکنجه و اعدام می‌کند تمجید کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهگام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. نگرانی عمیق شماری از کشورهای غربی و منطقه نسبت به حمله احتمالی اسرائیل به رفح در جنوب غزه. 45مین سال روز انقلاب 57 در ایران، نگاهی خواهیم کرد به شرایط فعلی حکومت جمهوری اسلامی پس از 4 دهه. و تولید اسلحه توسط چاپگر سه‌بعدی در اروپا با واکنش زیادی در قاره سبز روبرو شده است. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. پس از اعلام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر طرح ارتش این کشور برای حمله احتمالی به منطقه رفح در جنوب نوار غزه، واکنش‌ها و هشدارهای زیادی را در بین کشورهای منطقه و همچنین شماری از کشورهای غربی در پی داشته است. مصر تهدید کرده است که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به رفح، پیمان صلح خود با اسرائیل را تعلیق خواهد کرد. رفح شهری مرزی و پرجمعیت در غزه در مرز با مصر است و مقام‌های مصری هم روز یکشنبه گفتند که جنگ در آنجا می‌تواند باعث بسته شدن مسیر اصلی کمک رسانی به این باریکه شود. در همین زمینه با کامران متین، استاد روابط بین الملل در برایتون انگلستان، گفتگو کردم و نخست از او درباره احتمال حمله اسرائیل به این منطقه نخست پرسیدم.
اظهارات آقای نتانیاهو همین امروز و دیروز حاکی از این هست که اونها تصمیمش رو گرفتن و اگر هم تا کنون تأخیری در این حمله بوده بیشتر به این دلیل هست که میخوان حداقل برای حفظ ظاهر هم شده که به توصیه‌های آقای بایدن و دولت آمریکا درباره این که باید تمهیداتی رو به اجرا بگذارن که تلفات غیر نظامیان به حداقل برسه رو انجام بدن. خود اسرائیل ادعا میکنه که مناطق امنی رو تعریف کرده و تعیین کرده که مردم از رفح به اونجا برن، ولی اینکه واقعا 1.5 میلیون نفر در جایی که تا 2 ماه پیش 3 ماه پیش فقط 200,000 نفر جمعیت داشته بتونن منتقل بشن و امکانات اولیه زندگی هم داشته باشن، خیلی به اصطلاح مشکل به نظر میرسه که بشه تامینش کرد. اما دولت اسرائیل اهداف جنگش رو طوری تعریف کرده که بدون حمله به رفح در واقع این عملیات نظامی به عنوان شکست تلقی خواهد شد، چیزی که آقای نتانیاهو در یک مصاحبه با یک شبکه آمریکایی رسما اعلام کردن که اگه ما این 4 گردان حماس رو اونجا بگذاریم در واقع شکست رو قبول کردیم. از اون طرف اعضای تندرو کابینه آقای نتانیاهو به چیزی کمتر از این به نظر نمیرسه رضایت بدن و معتقدن که حتما باید تمامی حماس در واقع از بین بره در این حمله ای که در حال جریان هست.
خب آقای متین، حالا گیریم که همین 4 گردان مورد ادعای نخست وزیر اسرائیل در رفح از بین برن، آیا میشه گفت که این اتفاق به معنای پایان کار گروه افراطی حماس در غزه است؟
بعید میدونم. اولا که خود این که این 4 گردان واقعا اونجا باشن یا تعدادشون کمتر یا بیشتر و بشه از بین برد، حتی به لحاظ صرف نظامی هم متخصصین نظامی منطقه فکر میکنن که حداقل چندین ماه طول خواهد کشید، چرا که تونل‌های اصلی حماس که در واقع حماس رو به دنیای بیرون وصل میکنه از زیر این منطقه به صحرای سینا در مصر میرسه. در نتیجه برای حماس خوب بسیار مهم و استراتژیک است که این منطقه رو به هر حال تا حدی در کنترلش بمونه. در این حال خب میدونید حماس پیش از اینکه یک جریان نظامی باشه بالاخره یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی هست و این کشتار 20,000 نفر تا کنون طبیعی است که بخش بزرگی از مردم غزه و فلسطین رو به طور کلی رادیکالیزه تر کرده باشه در رابطه با نیروهای سیاسی فلسطینی که موجود هستند در اونجا. از این لحاظ من فکر نمی‌کنم خود اسرائیل هم واقعا باور به این داشته باشه که با صرف از بین بردن نیروهای نظامی حماس در واقع از بین رفته، ولی خب به دلایل داخلی در خود اسرائیل و اون شوکی که هفته اکتبر وارد کرده اونها حداقل نیاز دارن که بتونن اعلام بکنن مثلا چندین هزار نفر از نیروهای حماس رو از بین بردن یا اسکلت حماس رو به لحاظ نظامی از بین بردن. ولی یک دلیل دیگه هم ممکن است این باشه که اسرائیل امیدوار هست که همچین حمله‌ای این 1.5 میلیون نفر مردمی که اونجا جمع شدن در یک فضای بسیار کوچک فشار بیاره به اینها که به سوی مبادی ورودی به سوی مصر برن، و این چیزی هست که خب در گذشته یک سری گزارش‌ها نشون داده که بخشی از کابینه اسرائیل حداقل معتقدن که راه حل دائمی حماس این است که مردم غزه اصولا از اونجا رانده بشن به یک جای دیگه برده بشن. مصر تا حالا با این خیلی به شدت مخالفت کرده و حتی در رابطه با این حمله هم گفته اگر این حمله صورت بگیره حتی قرارداد صلح مصر و اسرائیل رو نقض خواهد کرد، یعنی مثل جلوی همچین چیزی خواهد ایستاد. ولی خب باید دید واقعا در پشت صحنه یک توافقاتی ممکن است وجود داشته باشه بین مصر و اسرائیل بر سر چگونگی این حمله. ولی در کل یک وضعیت پرتنش بسیار پرخطری رو برای منطقه، برای مصر و اردن و کشورهایی که با اسرائیل رابطهشون عادی شده در سالهای اخیر ایجاد خواهد کرد همچین حمله.
آقای متین، این پرسش میتونه مطرح باشه که اسرائیل با توجه به این همه هشداری که از سوی متحدان سیاسی خودش در جهان دریافت کرده در خصوص حمله به رفح، خواسته یک بلوف میدانی بزنه، اون هم برای مغلوب کردن طرف مقابل از جمله گروه افراطی حماس و همچنین طرف‌های مورد گفتگو مثل مصر، عربستان، قطر، حتی خود ایالات متحده برای امتیازگیری بیشتر در خصوص آینده غزه؟
من بعید میدونم که دولت آقای نتانیاهو بدون همچین حمله‌ای واقعا بتونه به حیاتش ادامه بده. یعنی ترکیب دولت آقای نتانیاهو طوری است که هیچ گونه سازش، امتیازدهی و چیزی کمتر از نابودی نظامی حماس باعث میشه که اعضای اون احزاب افراطی که به اتکای اونها آقای نتانیاهو در دولت هست در واقع حمایتشون رو پس بگیرن، و این باعث میشه که اسرائیل وارد دوره انتخابات جدید بشه که معلوم نیست سرنوشت خود آقای نتانیاهو با توجه به پرونده‌های فساد اداری و همچنین قصورش در رابطه با حمله 7 اکتبر واقعا سرنوشتش به کجا خواهد انجامید. از این لحاظ آقای نتانیاهو هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ شخصی نفعش در این هست که این عملیات رو انجام بده و حتی تا حد زیادی مثلا میکنن به بایدن نشون بدن که حتی علارغم اظهار نظرهای علنی آقای بایدن در رابطه با خطرات همچین حمله اونها این کارو میکنن، چرا که اونها میدونن در سال انتخابات در آمریکا نوعی خودکشی سیاسی برای آقای بایدن خواهد بود که بخواد مثلا بیاد از اهرم کمک‌های نظامی یا مالی که به اسرائیل میکنه استفاده بکنه برای اینکه جلوی این حمله رو بگیره. و چون اونها از این مطمئن هستن با توجه به نفوذی که هر لابی اسرائیلی در آمریکا داره، دارن به این در واقع عملیات دست میزنن. و کشورهای عربی هم هرچند در ظاهر خیلی مخالف همچین چیزی هستن، واقعیت این است که الیت کشورهای عربی دلخوشی از حماس ندارن و بعدشون نمیاد که ببینن که حماس به لحاظ سیاسی نظامی اگر هم نابود نشده مثلا حداقل خیلی تضعیف بشه. مشکل اصلی در این زمینه فقط مشکل مصر هست که فکر میکنه که این 1.5 میلیون نفر 2 میلیون نفر بیان در سینا اونجا ماندگار خواهند شد و راهی برای بازگشتنشون نخواهد، باعث به اصطلاح تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در برایتون انگلستان بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما جمهوری اسلامی روز یکشنبه 22 بهمن 45مین سال روز وقوع انقلاب اسلامی را جشن گرفت. نزدیک به نیم قرن پس از به قدرت رسیدن حکومت دینی در ایران، جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار داره و به کدام سو حرکت میکنه؟ این پرسشی است که همکارم هومن عسگری در گفتگو با تورج عطاوکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند مطرح کرده.
درباره کارنامه جمهوری اسلامی اینجا و اونجا به تمامی گفته شده. اشاره ای دارم به این که چگونه بعد از 45 سال گفتمان جمهوری اسلامی در بازنگریش به انقلاب 57 تغییر کرده و این تغییر رو به ویژه پس از جنبش ژینا مهسا من میتونم رصد کنم. یعنی اگر پیشتر به تلویح اشاره میشد که خب آیا اون انقلاب به جایی بود یا نابجایی بود، این عمدتا از سوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی مطرح میشد، ما در حال حاضر شاهد شکل‌گیری گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نشسته در قدرت هستیم که به جد کارنامه خودشون رو زیر سوال بردن و میگن که خب کاری که ما اونجا کردیم، آرا عقاید آقای خمینی آیا خورند و پسند وضعیت جامعه اون زمان ما بود یا نه، آیا میشد از طریق اصلاحات به خواسته های خودمون در پیش از انقلاب 57 برسید یا میرسیدیم یا لزوماً باید تن به انقلاب میدادیم. این صدا رو ما نخست از سوی اصلاح طلبان درون حکومت داریم میشنویم یا شنیدیم و حالا رفته رفته حتی گروهی از اصولگرایان حکومتی هم پیوستن به این جمع و دارن کارنامه خودشون رو زیر سوال میبرن. کارنامه‌ای که قرار بود به خواستای مردم در سال 57 به گونه ای پاسخ بده، حداقل به بخشایی از خواستای مردم، اما نه تنها پاسخی نداده، بلکه مشکلات بزرگی هم برای تحول جامعه، ثبات جامعه، پایداری جامعه ایجاد کرد.
در جریان سالهای اخیر حلقه خودیهای جمهوری اسلامی پیوسته در حال تنگتر شدن بوده. حالا بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن از انقلاب 57، حکومت برآمده از انقلاب 57 در چنین شرایطی به چه سویی حرکت میکنه؟
ببینید، یکی از ویژگیهای حکومتهای توتالیتر اینه که حلقه حکمرانی رو هرچه ممکنه کوچک و کوچکتر میکنن و این در حقیقت در ذات، در جانمایه حکومت توتالیتر قرار داره. حکومت توتالیتر به تکثر و تنوع آرا حتی در اردوگاه خودش هم تن نمیده. این رو ما میتونیم در کارنامه بسیاری از حکومت‌های توتالیتر در سراسر جهان رصد کنیم. بنابراین آنچه که داره اتفاق میفته یک شرایط کاملا ناگزیریه که ما باش در حقیقت در حال حاضر باش روبرو هستیم. اما آنچه که مهمه اینه که مستقل از این دادگیرهای تبلیغاتی برای انتخابات اینجا و اونجا راه افتاده، شرایط جامعه به جد گروه‌های اهل حکومت رو نشسته بر قدرت رو از فردای خودشون نگران کرده. اینا فرزندانی دارند که به یمن جایگاه خانوادهشون، پدرشون، مادرشون شرایط خیلی خیلی متفاوتی برای خودشون دست و پا کردن، آقازاده ها هستن و این آقازاده ها در حقیقت میتونن به خانواده خودشون، به اولیای خودشون بگن که بر ما چه کردید، بر این کشور چه کردید که ما نگران وضعیت آینده خودمون هستیم که بعد از شما به سر ما چه خواهد آمد. و این به جد تهدیدیه که اهل قدرت باش روبرو هستن. از خودشون که بگذریم، هر چقدر که میخوان دادگیر تبلیغاتی میکنن، ولی حلقه های گسترده تر از خودشون، فرزندانشون، فرزندان فرزندانشون نگران آینده بی ثبات خودشون هستند.
گفتگوی بود با تورج اتابکی، استاد و پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما از موضوع 22 بهمن در ایران دور نمیشیم. آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی قبل و بعد از انقلاب 57، در سخنرانی‌های مختلف در مورد نحوه حکومتداری و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودش زیاد صحبت کرده بود و وعده‌های فراوانی هم داده بود. 45 سال از آن زمان گذشته و بسیاری از آن وعده‌ها هرگز عملی نشده. همکارم مهدی بیگی در گزارشی به بررسی این وعده ها پرداخته.
یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام، این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه.
آیت الله روح الله خمینی حدود 4 ماه پیش از بازگشت خود به ایران در روستای نوفلوشاتو در نزدیکی پاریس زندگی می کرد. در این مدت عده زیادی از خبرنگاران با او مصاحبه کردند و از او در مورد حکومت آیندهی که قصد تشکیلش را داشت می پرسیدند.
ایران آزاد مستقل درست می کنیم.
او این میان وعده هایی هم می داد.
من میل دارم که یک مملکتی، یک سیستمی در ایران به وجود بیاد که برای همه طبقات خوب باشد، همه طبقات در پناه اون آزاد و مستقل باشند، فکر آزاد بکنند، همه مطبوعات آزاد باشد.
هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود که چهره حکومت جمهوری اسلامی با تکاندن گرد و خاک انقلاب بهتر نمایان شد. حالا 45 سال از آن دوران گذشته و عده قابل توجهی از مردمی که آن روزها با آیت الله خمینی همراه شده بودند به خاطر عملی نشدن وعده های او از مشارکتشان در انقلاب یا پشیمان شدند و یا از جمهوری اسلامی روی بازگرداندند. اما او چه تصویری از نظام جدید برایشان ترسیم کرده بود؟ حسن شریعت مداری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم آلمان، معتقد است مردم حرفهای آیت الله خمینی را می‌شنیدند، اما عده‌ای ترجیح می‌دادند که بخش‌هایی از آن را به روی خودشان نیاورند.
هر جا صحبت از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر کرده، بلافاصله اونها را منوط به اسلام کرده و گفته که در اسلام به تعبیری که خود ایشون میگه همه اینا در وجه عالی خودش هست. منتها جبر جامعه جبری بود که احتیاج خیلی از افراد و اولویتی که اونها برای خودشون قائل شده بودن که شکست شاه و رفتن او از صحنه قدرت بود، در حقیقت احتیاج رو ایجاد میکرد که تعبیر و احسن بکنن و اون نیمه ای رو که میپسندن از سخنانشون ببینن و نیمه دیگر رو اصلا حذف بکنن و زیر پتو قایمش بکنن.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در 5 آبان 1357 به خبرنگاران گفته بود اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. هرچند بعد از همه این اظهارات جملاتی را هم اضافه می کرد که بسیاری را دچار تردید می کرد. این سوال روشن نوشابه امیری، خبرنگار سابق سرویس سیاسی روزنامه کیهان در 3 بهمن 1357 و پاسخ مبهم آیت الله خمینی شاید نمونه خوبی باشد.
حضرت آیت الله، ممکنه بفرمایید در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی رو در نظر دارید و فکر میکنید که آیا باید محدودیتی قائل شد یا نه؟
اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد، بیان و همه چیز آزاد است.
اما به راستی مضر بودن و یا نبودن عقیده‌ای برای یک ملت را چه معیاری و چه کسی تعیین می‌کند؟ چرا آیت الله خمینی پاسخهایی میداد که از آن تعبیرهای مختلفی میشد کرد؟ حسن شریعت مداری، روزنامه نگار و فعال سیاسی در آلمان.
در سخنرانیهاش دو پهلو حرف زده و طوری حرف زده که هر کسی از ظن خودش یارمون بشه و چون تمایلات جامعه رو به برآمدن یک رهبر کاریزماتیک که از عهده شاه بر بیاد میدانسته، نارضایتی جامعه سیاسی ایران رو از اینکه احزاب آزاد نبودن، فعالیت سیاسی آزاد نبود درک می کرده، سعی می کرده دو پهلو حرف بزنه. ولی برای افرادی با سابقه سیاسی تشخیص صحت و سقم قضیه سخت نبود. اون چی که مسئله رو مشکل می کرد این احتیاج روانی به این بود که حالا که کسی پیدا شده بعد از مدت ها و در ناصیه او پیداست که از عهده این شاه میاد، ما این رو ولش نکنیم.
این سوال دیگر نوشابه امیری از آیت الله خمینی است در مورد بزرگترین آزادی سلب شده زنان ایرانی.
حضرت آیت الله، چون من رو به عنوان یه زن پذیرفتیم، نشون دهنده اینه که نهضت ما نهضتی مترقی وجود که سعی کردن که اون رو نهضتی عقب مونده جلو بدن. ممکن بفرمایید که به نظر شما آیا زنای ما باید حتما چیزی به اسم حجاب داشته باشن، این روسری حتما داشته باشن؟
اما اینکه شما رو پذیرفتم، من شما رو نپذیرفتم، شما آمدید. و من نمیدونستم شما میخواد بیاد اینجا که پذیرفتم و اینم دلیل بر این نیست که مترقیس اسلام.
اما از وعده های آزادی و معنوی آیت الله خمینی که بگذریم، بررسی نمونه ای از وعده های معیشتی او هم خالی از لطف نیست. این وعده است که او دهم اسفند 1357 به قشری از مردم داد که طبقه مستمند مینامید.
بیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
حدود 45 سال بعد از این سخنرانی، 16 مهر 1402، برخی از خبرگزاری های ایران نوشتند وزارت خانه های نفت و نیرو مکلف شدند تعرفه آب، برق و گاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را به گونه اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی صرفاً برای آب برابر با صفر منظور شود. این یعنی در بهترین حالت و در صورت اجرا عده معدودی از شهروندان زیر خط فقر ممکن است پول آب ندهند. اگر آنچه را که روح الله خمینی آن زمان طبقه مستمند مینامید حالا جمعیت دچار فقر مطلق در نظر بگیریم، بنابر آمارهای خود حکومت این دسته از شهروندان بیش از 30% جمعیت کنونی کشور را تشکیل می‌دهند. حدود 26 میلیون نفر که به گفته برخی کارشناسان از تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود عاجزند. با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده اخیر در مورد تورم، رشد اقتصادی، شاخص فلاکت و ضریب جینی میتوان نتیجه گرفت که هر روز خط فقر در ایران بالاتر میرود و عده بیشتری به زیر آن میروند.
بازار تلفن‌های ساری
گوهر داشته
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما گزارش پایانی مجله ساعت 20، این که تولید اسلحه توسط چاپگر سه‌بعدی که از سال 2020 در آمریکا آغاز شده بود اکنون به اروپا رسیده و نگرانی‌های زیادی رو به ویژه در فرانسه به وجود آورده. این گونه اسلحه‌ها به صورت غیرقانونی و شماری از آنها با بهایی در حدود 1/3 قیمت سلاح‌های سنتی فروخته می‌شوند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
مقامات امنیتی فرانسه نگران فروش و استفاده از سلاح‌هایی هستند که از طریق فناوری چاپگر سه‌بعدی تولید می‌شود. فرایند ساخت این سلاح‌ها آسان و کم هزینه است، قابل رهگیری نیستند و شمار تولیدشان رو به افزایش است. به تازگی پلیس فرانسه به یک شبکه ساخت و فروش این گونه سلاح‌ها که در فرانسه و بلژیک گسترانده شده بود، یورش برد و 14 نفر از اعضای آن را بازداشت کرد. سلاحی که با استفاده از چاپگر سه‌بعدی ساخته می شود، گرچه عموماً پلاستیکی است، اما به هیچ وجه یک اسباب بازی نیست، چرا که می شود با آن شلیک کرد. هماکنون 3 دسته گوناگون از اسلحه چاپ سه‌بعدی وجود دارد که بر اساس شدت اثر بخشی، آسان بودن تولید و همچنین هزینه تهیه آن رتبه بندی می شود. سلاح دسته نخست کاملاً توسط چاپگر تولید می شود. ساختنش بسیار آسان است، اما از طریق آن تنها 1 یا 2 گلوله را می شود شلیک کرد. دسته دوم با نام سلاح هیبریدی شناخته می شود که ترکیبی است از قطعات چاپ سه‌بعدی و همچنین قطعات فلزی. این قطعات فلزی قطعات اسلحه واقعی نیست، بلکه فلزهایی است که در ابزار فروشی ها برای همه در دسترس است و همین هم سبب نگرانی شده. عمر سلاح هیبریدی چندان بلند نیست، اما می شود با آن بین 10 تا 100 گلوله را شلیک کرد. دسته سوم سلاحی است که ترکیبی است از قطعات چاپ سه‌بعدی و بخش‌هایی از سلاح‌های سنتی. این گونه سلاح به دلیل با دوام و قدرتمند بودنش بیش از پیش بر نگرانی‌ها افسوده است. نکته نگران کننده تر این است که هیچ یک از این سلاح‌ها شماره سریال تولید ندارد و بنابراین قابل رهگیری نیست. به گفته مسئول اتحادیه ملی اسلحه سازان فرانسه، حتی ممکن است که برخی از آنها را بشود از مرحله کنترل گذراند و وارد هواپیما کرد.
سانکیت سورتو لا سکیوریتی ایرین سون دز آرم کی سون پا دتکتابل آل سون دانجروز.
کارشناسان امنیتی میگویند اکنون این خطر حس می شود که اسلحه در دست افراد بسیار جوان نیز قرار بگیرد و شلیک گلوله‌های جنگی سبب کشتار و فاجعه شود. گرچه تولید سلاح توسط چاپگر سه‌بعدی در ایالات متحده از در حدود 4 سال پیش آغاز شد، اما در اروپا قوانین سختگیرانه خرید و داشتن سلاح برای غیر نظامیان ممکن است کشورهای این قاره را با مشکلاتی تازه روبرو کند. در بهار پیشین در جریان حمله در بندر مارسی فرانسه، از یک سلاح تولید شده توسط چاپگر سبودی استفاده شده بود. تلاش برای ساختن سلاح‌های دستی در همه دهه‌های پیشین وجود داشت، اما چاپگرهای سبودی چند صد یورویی و یک آموزش مختصر برای استفاده از آن اکنون به نگرانی‌ها دامن زده است. از سوی شبکه‌های قاچاق این گونه سلاح‌ها را گاه به صورت قطعه قطعه در سایت‌های اینترنتی و حتی از طریق ارزهای دیجیتال معامله و ارسال می‌کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.